دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ به مدت حدود 13 دقیقه باشید. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در سال 1965 میلادی در چنین روزی 21 فوریه مالکوم ایکس فعال سیاه‌پوست مسلمان و مدافع حقوق آفریقایی آمریکایی‌ها ترور شد. نام اصلی او مالکوم لیتل بود و بعد از پیوستن به گروه امت الاسلام نام مالکوم ایکس را برگزید و در طی سفر حج نام اسلامی الحاج مالک الشواذ را بر خود گذاشت. او در تاریخ آمریکا و جهان به سبب مبارزاتش علیه تبعیض نژادی و همچنین زندگی پرماجرا و پرفراز و نشیبش مشهور است. همراه ما باشید و با این مبارزه حقوق انسانی بیشتر آشنا شوید. مالکوم ایکس پسر سیاه پوستی بود که سال 1925 در ایالت نبراسکای آمریکا به دنیا آمد. او هفتمین فرزند خانواده بود. پدرش کشیش و از افرادی بود که برای حقوق مدنی سیاه پوستان فعالیت میکرد. مالکوم 4 سال بیشتر نداشت که با چشمان خود دید فرقه ای از سفید پوستان آمریکا معروف به کوکلاس کلان ها خانه او را آتش زدند و خانوادهش را آواره کردند. به 6 سالگی که رسید پدری در خانه ندید. 2 سال از ربوده شدن کشیش لیتل پدرش می گذشت که یک روز جسد مثله شده او را کنار ریل راه آهن پیدا کردند. مادر مالکوم بیش از این تاب نیاورد و در بیمارستان روانی بستری شد. مالکوم در کتاب خاطراتش درباره وضعیت زندگی خود بعد از مرگ پدرش می نویسد: کانون خانوادگی ما از هم گسست. یک قاضی سفید پوست وکیل خانوادگی ما شد و بردگی در لباس محبت را به یکایک ما آموخت. هر یک از خواهران و برادرانم تحت سرپرستی خانوادگی قرار گرفتند و ما کاملا از هم جدا شدیم. مالکوم ایکس رهبر سیاه‌پوستان مبارز آمریکا دوران کودکی خود را در فقر و یتیمی پشت سر گذاشت. او امیدوار بود که بتواند در نظام آموزشی آمریکا رتبه‌ای کسب کند و به شغل مورد علاقه‌اش یعنی وکالت برسد. مالکوم ایکس شاگرد ممتاز و برجسته‌ای بود که هوش و استعداد تحصیلیش او را از دیگر شاگردان سفیدپوست مدرسه جدا می‌کرد. ولی این برتری هرگز باعث نشد دید نجات پرستان به او تغییر کند و دست کم نام او را با احترام صدا کنند. هرگاه وارد کلاس می شد او را کاکاسیا خطاب می کردند و با توهین و تحقیر به استقبالش می رفتند. هنگامی که با معلمان صحبت می کرد یا از آنها مشورت می گرفت تنها یک پاسخ می شنید: درباره کاکاسیا بودنت واقع بین باش. هدف وکیل شدن واقع بینانه نیست. شغلی را انتخاب کن که در حد توانایی توست. مالکوم درس و مدرسه را رها کرد و تصمیم گرفت آزاد باشد. هر گونه قید و بندی را از پای خود گشود و یک دوره بی‌بندوباری را در جامعه آن روز آمریکا تجربه کرد. دوستان بدی برگزید و بدی‌ها را چشید. اما سرانجام هنگامی که برای فروختن یک ساعت دزدی به جواهر فروشی رفت، به دام پلیس گرفتار شد و به 10 سال حبس محکوم گردید.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
دوران محکومیت از مالکوم ایکس انسان دیگری ساخت. مالکوم آموخت که هیچگاه برای آموختن دیر نیست، حتی اگر گرفتار مینه‌های زندان باشی. 20 سال از عمر او می‌گذشت که دوباره بازگشت به خیشتن را تجربه کرد. او با برنامه ریزی برای اوقات فراغت خود در زندان به مطالعات پردامنه علمی و مذهبی مشغول شد. به تدریج با سیاه‌پوستان مسلمانی آشنا شد که هم بندش بودند، افرادی از گروه ملت مسلمان. آنان از اسلام گفتند و مالکوم شنید، از الله گفتند و مالکوم اندیشید. اتحاد، برادری و برابری 3 اصل جدایی ناپذیر در دین اسلام بود و تبعیض نژادی در آن معنا نداشت. آرام آرام دریچه‌ای به روی مالکوم گشوده شد. برتری به پاکی و تقواست، نه به رنگ پوست. هفت سال از دوران محکومیت مالکوم گذشت و او دوباره به آغوش جامعه نجات پرستی بازگشت که هرگز حاضر به پذیرش او به عنوان یک انسان نبودند. اما این بار مالکوم ایکس درنگ نکرد و بلافاصله پس از آزادی به عضویت گروه ملت مسلمان درآمد. او سیر مطالعاتی و تحقیقاتی خیش را ادامه داد و تا جایی پیش رفت که به عنوان سخنگوی این جمعیت برگزیده شد. تبلیغات مذهبی و اعتقادی او در آمریکا باعث شد تعداد زیادی از سیاه‌پوستان با اسلام آشنا شوند و در مدت کوتاهی به عضویت گروه ملت مسلمان درآیند. مالکوم ایکس در جامعه آمریکا چنان جایگاهی پیدا کرده بود که هرگز تصور آن را نمی‌کرد. مالکوم طعم اسلام و مسلمانی را چشید. او خدا را شناخت و به هیچ قیمتی حاضر نشد از دین خود دست بردارد و همین دلیل مخالفت‌ها را تحمل کرد. شایعه‌ها و تهمت‌ها را پشت سر گذاشت و فقط به آرمان مقدس خیش اندیشید. هدف بلندی که مالکوم ایکس را در زندگی به دنبال خود می‌کشید چیزی نبود جز مبارزه با بردهداری نوین در آمریکا. او می‌خواست به سیاه‌پوستان بفهماند کسانی که امروز شما را به دلیل پوست سیاهتان از ساده‌ترین حقوق انسانی محروم می‌کنند، هرگز اجازه نخواهند داد آینده‌ای روشن و آباد به استقبالتان بیاید. مالکوم ایکس به چند کشور آسیایی و آفریقایی سفر کرد تا به جهانیان ثابت کند مبارزه با تبعیض نژادی و بردهداری مدرن تنها به جامعه آمریکا محدود نیست. او می‌خواست این حرکت در تمام نقاط دنیا ریشه یابد. سفر به سرزمین وحی و زیارت خانه خدا برگ افتخار دیگری بود که در دفتر زندگی مالکوم ایکس جای گرفت. آنگونه که خودش در یادداشت‌هایش نوشته، در این سفر روحانی و مقدس با معنای واقعی اتحاد و برابری میان مسلمانان آشنا شد و حقیقت اسلام را فرا گرفت. مالکوم در مناسک حج دید که هیچ فرقی بین سفید و سیاه و رنگین پوست نیست و همه مسلمانان جهان از هر طبقه و نژادی که باشند با صلح و دوستی کنار یکدیگر جمع می شوند و عالی ترین مراسم مذهبی و اعتقادی خیش را برگزار می کنند. مالکوم ایکس پس از بازگشت از مناسک حج نام حاج ملک شباز را برای خود برگزید. او با روی پاک و صیقل داده به محل سکونت خود در آمریکا بازگشت و در صدد ایجاد تشکیلاتی گسترده برآمد تا به وسیله آن مسلمانان جهان را با نژادهای گوناگون به همدلی و ظلم ستیزی فراخواند. مالکوم در آستانه راه بود که خانه‌اش را به آتش کشیدند و چون از این واقعه جان سالم به در برد، یک هفته بعد در 39 سالگی هنگام سخنرانی در منهاتان با شلیک چند گلوله به زندگی پرفراز و نشیب او پایان دادند. همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. موسیقی هایی که ضمن برنامه شنیدید، موسیقی متن فیلم مالکوم ایکس ساخته ترانس بلانشارد بود. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار محسن فراهانی، ویراستار نجمه حاج‌رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. 6 اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشم‌انداز آینده و تولید در فضای میان‌رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
امشب در فرهنگ چارباغ، ساعت 24 تا 2:30 بامداد، رادیو فرهنگ.
همکاران ما در واحد ارتباطات آماده ضبط شما برای برنامه چهارباغ هستند. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن این برنامه است.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم با شعار به نام عشق، دوستی و صلح جهانی و اولین خانوم جهانگرد ایرانی. در فرصت‌های گذشته با سفرنامه خانی کتاب مسیر صلح در خدمتون بودم و الان هم ادامه داستان. ژوئن 2004 به بیجینگ یا پکن رسیدم. از بین همه کشورهایی که گذر کردم فقط در 3 کشور از طرف نمایندگان ایران مورد استقبال قرار گرفتم. قرار بود تا 10-15 کیلومتری پکن را با دوچرخه بروم و بعد توقف کنم تا گروه خبرنگاران و فیلمبرداران برسد. یک ساعتی منتظر شدم تا آقای توانا و بقیه همراهانشان برای مصاحبه و تهیه خبر برسند و با هم به پل مارکوپولو رفتیم و پس از فیلم برداری از من و دوچرخه سوار ماشین شده و به سمت دروازه شهر حرکت کردیم. چون مردم برای استقبال به جاده آمده بودند، حدود 1 کیلومتر مانده به دروازه شهر از ماشین پیاده و به سمت جمعیت رکاب زدم. حدود 40 نفری منتظرم بودند. تقریبا همه خانواده‌های ایرانی که در سفارت ایران کار می‌کردند آمده بودند و کلی هم خبرنگار از شبکه‌های مختلف خبری تلویزیون و روزنامه. جالب این بود که از طرف فدراسیون دوچرخه سواری پکن هم نماینده حضور داشت که تیشرت و خودنویسی را که آرم فدراسیون دوچرخه سواری چین برام بود به من هدیه دادند. نیم ساعتی به مصاحبه و عکس گرفتن با مردم و پرچم ایران گذشت و فهمیدم برنامه بعدی این است که به سفارت ایران در پکن برویم. سفیر ایران در پکن جناب آقای دکتر وردی نژاد در حیات سفارت و با دستگلی زیبا منتظرم بودند. مراسم خوشامدگویی انجام شد و به داخل سالونی رفتیم که مهمانان نیز در آنجا منتظر بودند. پس از پذیرایی داستان سفرم و اینکه چرا انجام شد را برای آن عزیزان توضیح دادم. آنها بدون نامه دولتی و وظیفه رسمی از من استقبال کرده بودند که این موضوع برایم بسیار با اهمیت بود و باعث دلگرمی‌ام می‌شد. طبق معمول برای اقامت به نزدیکترین اقامتگاه جوانان رفتم که در کنار یک هتل 5 ستاره و در بهترین جای شهر بود. مدت اقامتم در پکن به خوبی گذشت. روز به روز به تعداد دوستانم افزوده می شد و ساعات خوبی را با آنان می گذراندم. با هم تبادل فرهنگ و اطلاعات می کردیم. پس از مصاحبه خبری در یکی از پربیننده ترین کانال های خبری تلویزیونی چین، دیگر مردم در خیابان مرا می شناختند و حتی دوست خوبم ریک در شانگهای مصاحبه خبریم را دیده بود. بعضی روزها به دعوت خانواده های ایرانی مهربان در آنجا جواب مثبت می دادم، ولی بیشتر روزها را با دوستان خارجی هم می گذراندم. یک روز با دوستانم برای گردش در شهر رفته بودیم. از اتوبوس عمومی استفاده کردیم و در حال صحبت با هم بودیم. پسر جوانی که پشت سر ما ایستاده بود شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن و گفت که می تواند آدرس رستوران خوبی را که غذایش حلال است به ما بدهد، چون بحث ما در مورد پیدا کردن رستورانی بود که برای خوردن ناهار با آنجا برویم و در ضمن حلال باشد تا من هم بتوانم غذا بخورم. چینی فهمید که ایرانی هستم با خوشحالی گفت سلام و ادامه داد که جدش ایرانی بوده است و مرا به پدر بزرگ و مادر بزرگش معرفی کرد و در نهایت با ما به رستوران آمد. چین تنها کشوری بود که مجبور شدم در مدت اقامت 1 ماه و نیمم 3 بار تمدید ویزا کنم، چون هر بار فقط 2 هفته ویزا می دادن و پکن تنها شهری در طول سفرم بود که گاهی اوقات هنگام دوچرخه سواری در طول روز که هوا گرمتر بود با تعجب و اعتراض خانومهایی متوجه می شدم که می گفتن در این گرما چطور لباس آستین بلند و روسری داری، در صورتی که در هیچ کجای دنیا با این برخورد روبرو نشدم. البته در کنار این برخوردها محبت و مهمان نوازی دوستان خوبم مثل جو و خانواده آقای خضر و بقیه دوستانم بسیار چشمگیر بود. پنجمین روز اقامتم بود که جو هم به پکن و پیش خانوادش برگشت. عموی جو مسلمان شده بود و خودش نیز در حال تحقیق بود و این موضوع باعث شد که علاوه بر دیدن شهر، ساعتهایی را با هم به گفتگوی بیشتری بگذرانیم. خوبی دیگر پکن این بود که شبها در خیابان اصلی از ساعت 10 تا 12 شب بدون هیچ گونه مزاحمتی دوچرخه سواری می کردم و بسیار امن بود. در نزدیکی اقامتگاه رستوران مسلمانی پیدا کرده بودم و اکثر اوقات با آنجا می رفتم. یک شب با زن و شوهری که خانم اهل چین و آقا آمریکایی بود با آنجا رفتیم. تا قبل از آن راه ارتباط کلامی با زن و شوهر صاحب رستوران نداشتم و طبق معمول مشکل ما زبان بود. آن شب خانم چینی مترجم ما شد و توانستیم با هم حرف بزنیم. من هم از سفرم برای آنها گفتم و اینکه از کجا آمدم و از چه کشورهایی گذر کردم و گفتم که در زمان حج عربستان بودم. زمان پرداخت صورت حساب زن صاحب رستوران به زبان چینی سخنی گفت و پس از شنیدن آن خانومی که ترجمه میکرد ناگهان زد زیر گریه. شوهر آمریکاییش هم از گریه او به گریه افتاد، ولی نه او و نه من نفهمیدیم که چه اتفاقی افتاده است. بعد از چند دقیقه آن خانم گفت که زن صاحب رستوران میگوید بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و تا به حال ندیدم کسی که به این جوانی باشد و به حج برود. همه شما شام مهمان من هستی و جای شما خالی، که بعد من هم زدم زیر گریه. بالاخره با سختی و دردسر زیاد و نامه از سفارت ایران ویزای کره جنوبی را گرفتم. هرچند که به عنوان مهمان افتخاری دعوتنامه رسمی هم از یونسکو داشتم، اما برای ایرانیان به سختی ویزا صادر می کردن، حتی با شرایط ویژه سفرم و تعداد زیاد ویزاهای داخل پاسپورتم. از پکن تا شهری بندری را با دوچرخه بروم که دو روز طول می کشید و سپس با قایق به نزدیکترین شهری که در 45 کیلومتری سئول بود رفته و از آنجا با دوچرخه وارد سئول شوم. از زمانی که در پکن بودن رفتم تا بلیط قایق را بخرم و مطمئن شوم که می توانم از این راه به سئول برسم. چندین بار از خانمی که مسئول فروش بلیط بود شنیدم که به رئیسش می گفت ایرانی ایرانی و در نهایت هم گفتم که این راه ورود به کره فقط مخصوص کره‌ای ها و چینی هاست و همه خارجی ها باید از طریق فرودگاه وارد کره جنوبی شوند. روز 10 جولای 2004 با پرواز وارد کره جنوبی سئول شدم. در کمال تعجب دیدم خانومی که کارمند سفارت ایران در کره جنوبی بودن به استقبالم آمدند. همراهی ایشان و آقایی که راننده سفارت بودند باعث شد که به راحتی به المپیک پارک تل که محل اقامت گروه فستیوال بود برسم. و البته این همراهی در همینجا خاتمه یافت، ولی بسیار با ارزش بود. المپیک پارک تل همان اقامتگاه جوانان بود، منتها مدرن‌تر و گران‌تر. به هر حال من مهمان افتخاری بودم و تمام هزینه‌هایم بر عهده فدراسیون بین‌المللی اقامتگاه جوانان و سازمان بین‌المللی یونسکو بود. به اتاقم راهنمایی شدم، اتاقی گرم و مجهز با دو تخت دو طبقه. دو نفر در داخل اتاق خواب بودن و من هم قبل از اینکه خوابم ببرد، به دلیل اینکه چیزی دم دست نداشتم که روی آن نماز بخونم، نقشه جهانی را که همراه هم بود روی زمین پهن کرده و روی آن ایستادم و نماز خواندم. در حین نماز خواندن مسافر دیگری هم رسید و تا قبل از اینکه نماز من تمام شود خوابید. فردای آن روز صبح همگی زود بیدار شدیم. دو نفر از آنها اهل تایلند بودند و دیگری که دختری آمریکایی و هندی تبار بود پراگنیا نام داشت. پراگنیا همان کسی بود که شب قبل در حین خواندن نماز رسیده بود. ما قبلا از طریق ایمیل با هم در ارتباط بودیم. او گفت دیشب فهمیدم تو پوپه هستی، چون دیدم روی نقشه جهان نماز می‌خواندی. ساعت 12 ظهر در لابی بودیم. قرار بود پرانوید که مسئول و نماینده اقامتگاه جوانان در آسیا و خاورمیانه بود به دنبال ما 4 نفر بیاید و با هم به فرودگاه برویم تا بقیه بچه ها هم برسند و از آنجا برای آموزش کارگاه صلح به محلی می رفتیم و به مدت 4 روز در آنجا می ماندیم. دوستان عزیز، خیلی متشکرم که این فرصت با من همراهی کردین. تا نوبت بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
دوستان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد و امشب هم طبق معمول همه شب رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو براتون پخش خواهیم کرد. میتونید از همینک تماس بگیرید، اشعاری رو برای همکاران ما بخونید، صدای شما رو ضبط میکنم و در طول برنامه پخش خواهد شد. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه است.